أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومؤيد. مطلبی رو که به عنوان تنبیه پنجم از تنبیهات باب اشتغال در دوران ام بین متباینین مطرح کردیم و عرض کردیم، خب نسبتا بحث طولانیه و حالا با مقدماتش وارد بحث میشیم. مقدماتی رو شروع کردیم که ببینیم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی در شبهه محقوره، اون ملاقی حکمش چیه؟ پس این رو به عنوان تنبیه مطرح کردیم، اما مقدماتی براش ذکر کردیم. گفتیم مقدمات رو توجه بکنیم تا برسیم به اصل بحث. پس اینو داشتیم میخوندیم، حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره. ببینیم ملاقی اون چیز خارجی پاک که با یکی از اطراف ملاقات کرده چه حکمی داره؟ آیا اون هم مثل خود اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب داره، یا مثل اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره دیگه وجوب اجتناب نداره؟ رسیدیم به این که به عنوان یه تنبیه ببینیم آیا وجوب اجتناب از ملاقا لازم داره وجوب از اجتناب از ملاقی رو یا نه. این قول رو، قول به وجوب اجتناب از ملاقا، قول به اقتضا رو اینجا اضافه کنید، چون اقتضا میکنه رو آخر نیاری میکنه. قول به اقتضاء وجوب اجتناب از ملاقا نسبت به وجوب اجتناب از ملاقی نجس. یعنی بگیم وقتی این ملاقا که در اصل بوده یکی از اطراف علم اجمالی دیگه، اجتناب از او واجبه، همین که اجتناب از او واجبه اقتضا می کند وجوب اجتناب از ملاقی او رو. خب این قول مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه این قول رو در کتاب رسائل به ابن جنید مذهبون به سید ابن زهره نسبت داده و دو دلیل از طرف ایشان بر این قول اقامه فرموده. این بحث رو در کتاب رسائل یا همون فرائد الاصول در این چاپ های دو جلدی، جلد دوم صفحه 422 و 23 آورده. اول بریم سراغ این دوتا قول، این دوتا دلیل. دلیل اول میگن آقا خداوند متعال در آیه 5 سوره مبارکه مدثر در مقام بیان وجوب اجتناب از ملاقی نجس فرمودند والرجز فاحجر. چطور میخواید از این استفاده کنید این رو از این آیه میخواید استفاده بکنید وجوب اجتناب از ملاقی نجس. کیفیت استدلال اینه، استدلال به این نه صورت گرفته، میگن که آقا در این آیه از رجز که بنای پلیدیه چجوری تعبیر کنم عبارت رو، در این آیه امر وجودی، امر به هجرت از رجز شده، امر به هجرت از رجز شده، فرمود فهجر از چی؟ از رجز، مفعول مقدمه دیگه، از پلیدی هجرت کن، دوری کن. و ظاهر این است که اجتناب و دوری از پلیدی در صورتی تحقق پیدا می کند که از ملاقی آن هم اجتناب شود. از این ظاهر استفاده می کنید وقتی فرموده الرجز فهجر، یعنی از خود پلیدی و از ملاقی پلیدی احجر، هجرت کن، دوری کن. خب امر هم که داله بر وجوبه دیگه، وجوب اجتناب، وجوب هجرت. نتیجه پس آیه بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس دلالت میکنه. اینو ما میتونیم بگیم از ظاهر آیه این رو استفاده میکنیم. اما به نظر میرسه که این استدلال مواجهه با اشکاله. اشکال بر استدلال اینه که استظهاری که از این آیه صورت گرفته مورد قبول نیست، زیرا امر به هجرت از چیزی یعنی فهجر به معنای امر به اجتناب از آن است، یعنی معنای اجتنبه. بدون اینکه بفهمد و رجز فجتنب، فرموده و رجز فهجر. خب وقتی به همون معناست، لذا همان گونه که وقتی اجتنب فعل امر به چیزی تعلق بگیرد بر وجوب اجتناب از اون چیز دلالت می کند و وجوب اجتناب از ملاقی آن فهمیده نمی شود، وقتی احجر هم امر به هجرت هم به چیزی تعلق بگیرد بر وجوب اجتناب از خود آن چیز دلالت می کند و وجوب دوری از ملاقی آن فهمیده نمیشه. در مقابل مستدل مثل سید ابن زهره که ایشون گفت آیه دلالت میکنه، پس میگیم آقا بعد از این اشکال میگیم آقا آیه بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس دلالت ایشون میکند، میگفت ما یه نون اولش اضافه میکنیم، این نقه آیه بر چنین مطلبی دلالت نمیکنه. پس این دلیل اول که یه ظاهری تراشیدن به اون ظاهر خواستن عکس کنند و وجوب اجتناب از ملاقی نجس رو استفاده کنن، ما ظاهر رو قبول نکردیم. دلیل دومی که اینجا آورده شده، دلیلی که در واقع روایتی که جابر بن یزید جحفی از امام باقر، جابر بن یزید الجعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده، این روایت اینه. جابر میگه شخصی خدمت حضرت امام باقر علیه السلام شرفیاب شده و از اون حضرت در مورد روغنی که موشی در آن افتاده و مرده است سؤال کرد. امام علیه السلام فرمودند لا تأکله، حالا که موش در اون افتاده و مرده ازش نخورد. شخص خطاب به امام سائل، خطاب به امام علیه السلام گفت شما می فرمایید لا تأکل، اما الفأرتو احون علی، الفأره موش احون علی من ان اترک الطعام من اجله، من اجل اون فأره، من اجله ها، من به خاطر موش از روغن به این گرون قیمتی به این با ارزشی دست بردارن. وقتی امام با این طرز فکر مواجه شد، حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند انک لم تستخف الفأرت و انما استخففت بدینک، این که شما میگید من به خاطر موش از این روغن دست بر نمیدارم، این به این معنا نیست که تو موش رو سبک شمردی، برای موش اعتنا قائل نشدی، موش رو عددی به حساب نمیاری، بلکه در واقع دینت رو سبک شمردی. ان الله حرم الميتة من كل شيء، ان الله حرم الميتة من كل شيء، خداوند هر مرده حیوانی را حرام کرد. خب حالا اینجا استدلال چیه از این روایت، از این جریان مستدل چه استفاده ای میخواد بکنه. در مقام استدلال میگن ببینید امام در مقام تعلیل برای لا تأکل کیفیت استدلال این که امام علیه السلام در مقام تعلیل حکم به عدم جواز اکل فرمودند ان الله حرم الميتة من كل شيء. خب این تعبیر و روشن است که ظاهرا لفظ حرمه در این فراز از بیان امام علیه السلام به معنای نجسه است. خب حالا شخص که نمیخواست خود فأره رو بخوره، شخص سائل در مقام چی بود؟ سوال از روغن بود که آیا این روغن رو میشه خورد یا نه. روغن آیا اینجا میته است یا ملاقی با میته است؟ پس در مقام استدلال میگه آما از سوی سوال سائل در مورد خوردن روغنی است که موش در داخل آن مرده است، نه اینکه در مورد خوردن موش سوال داشته باشد. پس امام می‌فهمد که امام علیه السلام حکم به عدم جواز اکل روغنی می کند که ملاقی با نجس است، ملاقی با موشه، نه خود موش. نتیجه پس این روایت بر نجاست ملاقی نجس، ملاقی نجس یعنی روغنی که موش مرده توشه، روغن ملاقیه، نجس هم موش مرده است که ملاقات کرده با او. پس نجاست ملاقی نجس یعنی روغنی که موش مرده در داخل آن است دلالت میکنه. و این نجاست از کجا اومد؟ سبب نجاست ملاقی هم نجاست ملاقاست، چون موش مرده نجسه این روغن هم نجس شده و سبب نجاست این ملاقی نجس بودن ملاقا یعنی موشه. پس این قول با این روایت ثابت شد. روایت چی گفت؟ این که اجتناب از ملاقا اقتضا می کند اجتناب از ملاقی نجس رو. وقتی اجتناب از ملاقا که نجس هست واجبه، از ملاقیش، از ملاقات کننده و برخورد کنندش هم اجتناب واجبه. این قول. بعد از این که روایت رو دیدیم، این روایت در جلد اول کتاب وسائل باب پنجم از ابواب الماء المضاف در همون باب حدیث دومه، حدیث دوم. بریم سراغ بررسی این استدلال، استدلال به روایت. میگه ما استدلال به این روایت برای اثبات اقتضاء وجوب اجتناب از ملاقات نسبت به وجوب اجتناب از ملاقی نجس، این قول بخواییم براش از روایت استفاده کنیم، استدلال به این روایت مواجه با اشکالاتی است. اشکال اول، این روایت از نظر سند ضعیفه، از ضعف سندی برخوردار. علت چمینه؟ زیرا در سلسله سند این روایت شخصیتی به نام عمرو بن شمر واقع شده که رجالیون او را ضعیف می‌دانند و معتقدند که روایاتی را در کتاب‌های جابر ابن یزید الجعفی وارد کرده است. پس سند ضعیفه. ببینید مثل مرحوم نجاشی در مورد ایشون چی میگه؟ نجاشی در کتاب رجال النجاشی صفحه 287 در مورد ایشون داره ضعیف جدا، عمرو بن یزید رو میگه ضعیف جدا. بعد از اینکه حکم به ضعف جدی این شخصیت میکنه و عمرو بن شمر رو ضعیف میشماره، بعد ایشون مطلبی رو میگه، فهمد که زید احادیث فی کتب جعفر جابر الجعفی، زیده اضافه شده، افزوده شده احادیثی به کتابهای جابر جعفی. حالا نمیده ایشون ها، میگه به کتابهای جابر ابن یزید جعفی روایاتی اضافه شده که ینسب و بعضها الی، بعضی از اون اضافات به همین عمرو بن شمر نسبت داده میشه، میگن بعضی ها رو اضافه کرده. پس ینسب و بعضها، بعضی از اون روایات اضافه شده نسبت داده میشه به این عمرو بن شمر. بل امرو ملتبسون، البته خب مطلب مشتبهه، اما بالاخره او شخصیت مورد اعتمادی نیست و وقوع او در سلسله سند موجب ضعف سند میشه. این اول، اولا این سند ضعیفه. ثانیاً استدلال به این روایت متفرع بر این است که لفظ حرمه در تعلیلی که از امام علیه السلام وارد شده است، اونجا که امام فرمودند ان الله حرمه المیتة من کل شیء، این لفظ حرمه به چه معنایی باید باشه تا بتونید استدلال بکنید؟ بحث ما در مورد ملاقی حرام که نیست، در مورد ملاقی نجسه. حرمه باید معنای نجسه باشه، چما اینکه در استدلال هم همین رو گفتن دیگه. پس لفظ حرمه در تعلیلی که از امام وارد شده به معنای نجسه باشد. و حالا اینکه علاوه بر این که چنین ظهوری را نمیتوان پذیرفت و شاهدی بر چنین ظهوری وجود ندارد، بلکه شاهد برخلاف این ظاهره، شاهد سؤالی است که وارد شده، بلکه سؤال سائل پیرامون تنجیس یا عدم تنجیس روغن به سبب وجود موش مرده در آن است. از اون طرفم در اشکال سوم خواهیم گفت فلان حرمت اینجوری نیست که الان به ملاقی منتقل بشه. پس ثالثاً ظاهر این روایت با توجه به تعلیلی که در آن واقعش وارد شده بر حرمت ملاقی حرام دلالت می کند، و حالا که نه تنها شو نمیخواد بیاد اینجا، حالا و حالا که ملاقی حرام همواره حرام نیست. مثلا فرض کنید مثل این که اکل مال مغصوب چجوریه؟ مال غصبی رو خوردنش حلال یا حرام؟ حرام. اکل مال مغصوب حرامه، و حالا که اگر مالی با مال مغصوب ملاقات کند، اکل مال ملاقی با مال مغصوب حرام نیست. همینطور مثلا ماهی که در یا مرده باشد حلاله یا حرامه؟ حرامه، باید بیاری بیرون بمیره، این حرامه. و حالا که اگر طعامی با آن ملاقات کند، خوردنش حرام نیست. یه آب میکشید میخورید فوقش، اگر احتمال میدید یه ذره ملاقاتشون زیاد بوده، دلیل بر حرمت نیست. پس این روایت نه تنها بر نجاست ملاقی که بر حرمت ملاقی حرام هم دلالت نمی کنه، در نتیجه میگیم آقا اصلا اون چه که محل بحثه، اون چه محل بحث و اختلافه، مسئله نجاست ملاقی با شیء نجس اینو بحث میکنن، وگرنه بحثی تحت عنوان حرمت ملاقی با شیء حرام وجود نداره، چون قائل نداره. کسی نمیاد بگه اکل ملاقی حرام حرامه، بس بحث نجاسته. خب بعد از این که روایت رو گفتیم، خود کیفیت استدلال رو آوردیم و اشکالات رو مطرح کردیم، معلوم میشه روایت هم مثل آیه. پس این روایت بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس دلالت نمی کنه. در واقع دو تا دلیلی رو که شیخان الاعظم نقل کرده بودند، هر دو دلیل مردوده. اینجا فقط یه نکته ای رو اجازه بدید مطرح کنیم. بر فرض که از ضعف سندی این روایت قطع نظر کنیم، چون تا بهش رسیدیم گفت ما این سندن ضعیفه دیگه، خب روایتی هم که سندن ضعیفه به درد استدلال نمی کنه. برفرض سند ضعیف نیست، خب از این روایت چی می خواهیم استفاده کنیم؟ ببینید این روایت برای حکم به نجس بودن ملاقی نجس نمیتواند مورد استدلال واقع شود. چرا که لازمش حمل بر خلاف ظاهر. از سوی این روایت در حکم به حرمت ملاقی حرام نیز مورد تمسک نیست، چون اختلافی نیست اونجا، هیچکی نمیگه. خب اینا رو میدونیم، ولی در این روایت تعلیلی از سوی امام علیه السلام مطرح شده و و امام فرمودند آن حضرت فرمودند ان الله حرم الميتة من كل شيء. اینو چیکار کنیم؟ به صرف این که ببینید هر جا تعلیلی بیان بشه، در این روایه تعلیلی ذکر شده و میدانیم که هر جا در خطابات شرعیه تعلیلی وارد شود، بحث متمرکز بر اون تعلیل میشه، یعنی عمده بحث روی اون تعلیل، و لازم است اون تعلیل بر مصداق یا مصادیق ذکر شده در دلیل در اون خطاب منطبق بشه. نه این که وقتی مصداق بر اون منطبق نشد تعلیل رو کنار بگذاریم، چون اینجوریه لذا در این روایت برای اینکه بتونیم استفاده کنیم یه معنایی در نظر گرفته میشه. پس فلذا میگوییم این روایت مربوط به جایی است که موشی داخل روغن افتاده و مرده و زمانی سپری شده، چند روزی گذشته، به طوری که آن موش متورم و متلاشی شده و در همه روغن پخش شده. و به هر نقطه ای از روغن که نظر شود ذراتی از موش مرده در آنجا هست. لذا هیچ جای این روغن قابل اکل نیست. به خاطر این امام فرمودن چی؟ حکمی که آوردن امام چی بود؟ لا تأکله. امام فرمودن لا تأکله، نهی از اکل کردن. پس این لا تأکله نه به خاطر ملاقی نجس، بلکه هر جا دست زنی خود نجس اونجاست، از خود میته ذراتی در اونجا وجود داره. تعلیل هم چیه؟ ان الله حرم المیته من کل شر. پس لذا امام علیه السلام حکم به حرمت اکل صادر کرده، چون میته درش هست، و چنین تعلیلی ارائه فرمودن که آقا هر جا دست بزنی اونجا بخشی از میته هست، لا تأکل، چرا که ان الله حرم میتت من کل شیء. نتیجه پس این نکته ای بود برای استفاده از روایت ها، و الا اصل بحث تمام بود. نتیجه ای که میگیریم، میگیم آقا هیچ کدام از دو دلیل یارای اثبات این قول را نداره. در نتیجه این قول، قول به اقتضاء وجوب اجتناب از ملاقا نسبت به وجوب اجتناب از ملاقی نجس، این قول دلیلی ندارد و باطله. و اگر ملاقی نجس را نجس بدانیم، به خاطر این دو قول، به خاطر این دو دلیل نیست، به خاطر این است که خود نجاست ملاقا به اون ملاقی به عنوان یک حکم شرعی وضعی از سوی شارع ابراز شده. پس به خاطر این است که نجاست ملاقی نجس به عنوان یک حکم شرعی وضعی از سوی شارع جعل شده است، نه اینکه بگیم این نجاست از ملاقا به این ملاقی رسیده باشه. پس این قول مورد قبول نشد، مردود شد. تا برسیم به ادامه بحث، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.